بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر
رجب، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. باب خدا با عبارات گوناگون در ضمن آیات متعدد مسئله اساسی و اصولی و بسیار مهم ملاک‌ها و معیارها رو مورد توجه قرار داده و این مسئله رو که بر پایه نظام کل شیء بر اساس ملاک خاص خود شیء و معیار خاص خود شیء اعلام میکنه و بدون تکیه بر ملاک و معیار و میزان برای هیچ چیزی نه سر پا شدن و نه موندن رو عقیده داره، نه چیزی بدون ملاک به وجود میاد و نه چیزی بدون معیار و میزان برپا میشه و نه میتونه ادامه حیات بده و نه میتونه ثمر و منفعت لازم رو از وجودش ظهور بده. این یه حقیقتیه که در طول تاریخ بشر نسبت به خودش بی‌توجه بوده، البته اکثریت بشر، اما هنگامی که می نشسته بحث علمی می کرده از قدیمی ترین ایام ثابت می کرده و براش هم ثابت بوده و روشن بوده که به وجود آمدن و سرپا شدن و تداوم حیات برای هر موجودی از برکت اون ملاک و معیار و میزانیه که قرار داده شده. حالا یه عده‌ای یه بویی از رسالت انبیا به مشامشون خورده بود، میگفتن خدا قرار داده، یه عده‌ای هم میگفتن قرار وجود این موجودات اینه. بالاخره در تاریخ بشر مخالف ملاک و معیار و میزان وجود نداشته که بگه این گیاه دانش یا هستش یا شکافته شدنش یا ریشه دادنش در زمین، ساقه دادنش در بیرون، رنگش، قدش، وزنش، حجمش، منافعش بدون ملاک، بدون میزانه. اگر میزانی در خود همین گیاهان نبود، خب گیاه بر چه اساسی برخلاف جاذبه زمین ریشش رو وقتی که فعال میکنه ساقش رو میده بیرون؟ ساقش هم باید ریشه با خودش بکشه ببره در اعماق زمین. اینکه یه طرف گیاه به عنوان ریشه برابر با میل جاذبه فرو میره، یه طرفش ساقه خلاف میل جاذبه میاد بالا، خب یه ملاکی باید داشته باشه، یه معیاری باید داشته باشه. حالا یا در دورون خودش بهش یاد دادن یا نه، یه علیمی یه حکیمی بر اساس عدلش که همون ملاکه، همون معیاره، عدالت داره کار میکنه. بالاخره بر اساس همون ملاک که عدله، گیاه در حدی که رشد میکنه متوقف میشه، با اینکه تمام عوامل حرکت رو به بالا بازم باهاش هست. یعنی هر چی باعث بوده که گیاه بره بالا داره و بالاتر نمیره. و الان اگه بنا به حرکت رو به بالا بود، الان خیلی از درختان باید 2000 متر قدشون، یا باید تمام انسان‌ها در طول 70-80 سال 200 متر قد می‌کشیدن. با اینکه تمام عوامل قد کشیدن هم هست کنارشون، اما به یه نقطه که میرسن متوقف میشن. دست خودشون هم نیست، کار اون ملاکه، کار اون معیاره. که حالا پرت و پلاها میگن طبیعت کاره، اونایی که بویی از توحید استشمام کردن میگن عدالت حقه. بعد معنی هم میکنن عدالت و میگن عدل به معنای وضع و شیء علی موضعه، هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن. چی عقیده نداره که چیزی بی ملاک به وجود میاد، چیزی بی ملاک رشد میکنه و چیزی بی ملاک متوقف میشه؟ و اگه بتونن یه جا ملاک رو به هم بریزن در عالم طبیعت، یا معیار رو به هم بریزن، یعنی موجود رو از آغوش ملاک خارجش بکنن، یه موجود عجیب و غریبی از آب در میاد، نه شکل درستی پیدا میکنه، نه رشد درستی پیدا میکنه، نه قد درستی پیدا میکنه، فقط و فقط یه موجود مزاحم میشه. اینا رو دقت بفرمایید، تمامش حرف قرآنه. شما کلمه فساد رو در قرآن بگیرید، مثلا همین لغت رو درباره آسمان‌ها و زمین استعمال کرده، لفسدتا، هر دو فاسد میشه، یعنی قیافه غیر از این پیدا میکرد، حجمی غیر از این پیدا میکرد، حرکتی غیر از این پیدا میکرد، و نه اینکه ذره این منفعت ظاهر نمیکرد، فساد خالی بود، تمامش ضرر بود و شر بود. لفسدت. درباره همین گیاهان یه ملاک رشد گیاه و محصول دادن گیاه، به قول خود قرآن زمین پاکه، یعنی زمینی که شوره نداره، نمک زیاد نداره، سنگلاخ نیست، ریشه در اون زمین میتونه کار بکنه، ساقه به قاعده میتونه بیاد بیرون. والبلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه، یعنی یه ملاک الهی میخواد، که اون ملاک الهی یکیش زمینه که طیبه یعنی استعداد داره، یکیش رحمت حق، اراده حق، عدالت حق. ما کنار یک گیاه موج ظهور صفات خدا رو میتونیم ببینیم. قدیمی‌های ما که اینجور بودن، میگفتن برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. میگفتن هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له گوید. میگفتن دل هر ذره را که بشگافی، آفتابیش در میان بینی. میگفتن این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اشکی نظر نداده که چیزی در این عالم بی‌ملاک، بی‌معیار. این ملاک و معیار از اول هر موجودی رو بدرقه میکنه تا پایان کارش. بیگیرن از او میدان برای فساد باز میشه. همین، حتی در آسمانها و زمین. ملاک حیات در کره زمین یکیش اینه که بین زمین و خورشید فاصله 150 میلیون کیلومتر باشه. چه مدت این فاصله بین زمین و خورشیده؟ آخرین عددی که تو این 4-5 ساله من دیدم، نمیدونم از این عدد رای برگشته یا هنوزم همینه، تا پارسال که دیدم در جدیدترین حرفاشون دانشمندان همینو گفتن که 5 میلیارد 4 میلیارد و 500 میلیون سال فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر. ملاک حیات یکیش این فاصله است، معیار یکیش این فاصله است، میزان یکیش این فاصله است. حالا کسی بتونه این فاصله رو به هم بزنه، یعنی ملاک رو بیگیره، این معیار رو بیگیره، 20 کیلومتر زمین رو به خورشید نزدیکتر بکنه، کل موجودات زنده می‌سوزن، تمام دریاها سریع جوش میاد و بخار میشه و خالی میشه، کل کرم گلوله آتشی میشه. یعنی ملاکشو بگیرین فاسد میشه. یا اگه یکی بیاد 50 کیلومتر این فاصله رو دورتر بکنه، تمام دریاها تاب کف یخ میزنه، تمام مواد سیال مثل خون بدن ما اینا منجمد میشن، دیگه قابل حرکت دی در بدن ما خون یخ زده. عرض کردم لغت فساد رو خدا هم در آسمان ها و زمین و هم در زراعت به کار گرفته. اونجا میگه لفسدتا، اگه ملاک برداشته بشه، معیارش برداشته بشه. تو گیاه هم میگه دانه نباتی رو ببر تو شورزار به کار، والذی خبث لا یخرج الا نکدا. خیلی که برات این دانه کار بکنه، یه گیاه خشک بی ارزش به درد نخوری رو به تو خواهد داد که به درد هیچ جا نمیخوره، حتی به درد گوسفندات، چون اونجا بی ملاک کار شد. این مقدمه رو که عنایت فرمودی، حالا بریم سراغ این بحث محوری ریشه‌ای بسیار مهم، اما با یه زبان روان. طبق آیات قرآن مجید ما از نظر جایگاه مادون پروردگار و ما فوق تمام موجودات حد اقل روی زمین هستیم، اما فوق موجودات روی زمین بخوایم بشیم، یعنی هم ملائکه بالاتر بریم، اون باز یه ملاک دیگه داره. یه جایگاه طبیعی و ذاتی ماست که شما انسان‌ها مادون خدایی و ما فوق کل موجودات زمین. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و هرچی هم مثل زمین مادون شماست، خورشید، ماه، ستاره است، آسمون مادون شماست. لذا میگه سخر علیکم اللیل و النهار و شمس و القمر و نجوم مسخراتون به امره، همه دارن برای تو کار میکنن، خورشید برای تو کار میکنه، ماه برای تو کار میکنه، نجوم برای تو کار میکنن، گیاهان برای تو کار میکنن، دریاها برای تو کار میکنن، صحراها برای تو کار میکنن، معدنها برای تو دارن پر میشن، تو آقای همه هم نوکر تو. اینو اگه قرآن نمیگفت که با عقل خودمون و چشم خودمونم درک میکردیم، میدونستیم گاو از ما بالاتر نیست، شتر از ما بالاتر نیست، فیل از ما بالاتر نیست، چون اونا در مسیر رشد زندگی ما دارن کار میکنن. به قول قدیمی ها، تو که اشرف موجودات روی زمینی و پروردگار تو حتی برای علف ملاک قرار داده، برای تو باید ملاک قرار نده. ایحسب الانسان ان یترک سدا، یعنی همه رو زلفشونو به زلف معیار و ملاک در به وجود آمدن در رشد گره زدم که منفعت پخش بکنن برای همه. حتی یه علف ملاک قرار دادم برای تو اشرف موجودات زمین، ملاک قرار ندم یا ندادم؟ اگه بگی ملاک قرار ندادم، یعنی من یه موجود بیگانه از کل هستیم، اصلا وجود من یه وجود غریبه‌ایه. اینو اگه بخوای بگی یه دروغ حسابی. چرا؟ چون ربط تو به تمام موجودات معلومه. چون یه ربط تو ببرم نابود میشه. یه ربط تو، تو مثلا با آب مربوطی، خب با آب داری زندگی میکنی، داری آبو میخوری، داری با آب غذا درست میکنی، داری با آب شستشو میکنی. من ربط تو ببرم، لو جعلناه اجاجن، بیام به هر چی آب در کره زمین بگم به منتها الیه شوری و تلخی درا، مثلا تو چی کار میکنی اون وقت؟ تمام آبها شور و تلخ، خب نمیتونی بخوری، نمیتونی بکاری، نمیتونی بشوری، و چی کار میکنی؟ اگه بگی بیگانم، یعنی برای همه ملاک، برای من غریبه، نه، من اصلا ربطی به موجودات عالم ندارم، این نیست، این دروغه. و از این دروغا خیلی گفتی در طول تاریخ که دروغ بودنش هم ثابت شده. هنوزم جنس دوپا داری دروغ میگی، به طبیعت داری دروغ میگی، به من داری دروغ میگی، به ملت داری دروغ میگی، به خودت داری دروغ میگی. چقدر دروغ، چقدر دروغ. میلیون میلیونتون صبح سر صبحونه که سفره منه نشستین، کره میخورین، شیر میخورین، مربا میخورین، عسل میخورین، ظهر با سر سفره آباد میشینین، هرچی دلتون میخواد میخورین، شبم میشینین، 70 سال هی خوردین خوردین پوشیدین، هنوزم پا میکوبید به زمین که عالم خدا نداره. چرا دروغ میگی؟ خدا نداره، پس شما بر اساس چه ملاکی به وجود اومد؟ درخت ها شما رو ساختن، گوسفند ها خالق شما، گاو خالق شماست، الاغ خالق شماست، خورشید خالق شماست، خودتون خالق خودتونی. چرا به این آشکاری دروغ میگی؟ به به بچه چرا دروغ میگی؟ به همسر چرا دروغ میگی؟ به مردم چرا دروغ میگی؟ چرا زشت‌ترین عمل رو که دروغ در این گستره وسیع انجام میدی؟ که من فریادم با این حلمم، با این صبرم، با این خداییم بلند شه، به پیغمبرم بگم، به دروغگوها بگو ثم نجعل لعنت الله علی الکاذبین، بر هر چی دروغگوه بگو لعنت خدا قرار بگیره و منم قرار میدم. چرا دروغ میگی؟ دروغای خیلی بزرگ میگی علی امام نیم معمومه، این آقا امامه که دلال اولاغ بوده در مکه. خب این آقا امامه به چه ملاکی امامه؟ امام علم میخواد، علم اهل ثقیفه کو؟ کتابی دارن، مدرکی دارن، جملات حکیمانهی دارن، حکمی دارن، فقهی دارن. ملاک امام عدالته. اینا که روز و شب بعد مرگ پیغمبر آدم کشتن، زنای محسنه کردن، شراب خوردن. چرا دروغ میگی اینا امامن؟ لعنت خدا بر دروغ گویان. چرا دروغ میگی؟ چرا میگی امام مأمومه؟ مأموم امامه. جلسه رو ببریم به طرف نورانیت. با اشاره به یه لطیفه‌ای که در این مسئله هستش به طرف نورانیت ببریم. انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن نور آشکاره. و السماء رفعها و وضع المیزان. سما یعنی اونی که بالا سرت. تا کجا بالا سر ما موجودات هستن، ستاره و صحابی و کهکشان؟ بعضی از ستاره ها رو که الان دارن رصد میکنن میگن 500 میلیون سال قبل نورش به طرف زمین حرکت کرده، ثانیه 300 هزار کیلومتر تازه رسیده به زمین. چقدر گسترده است ما نمیدیم. ولی این میلیاردها سیاره و میلیاردها صحابی و کهکشان که نه با زنجیر به سقفی بستن و نه ستون زیرشه، بر چه ملاکی در فضا میلیاردها سال گردش منظم دارن؟ تصادف هم نمی کنن، فرو هم نمی ریزن. بالاخره یه ملاکی باید باشه. ملاک که نمیشه. و سما رفعها اما و وضع المیزان. ملاک داره که میلیاردها سال نمیریزن، به هم نمیخورن، فساد درشون رخ نمیده. بلا فاصله برمیگرده به انسان میگه الله تدخو فل میزان، یعنی طغیان در کنار میزان نکنید. از ملاک جدا نشید، از میزان جدا نشین. طغیان در میزان نکنید یعنی دست به معیارهای آسمان ها نزنید. ما قدمون چقدره یا تیارهامون چقدر میره بالا یا چقدر قدرت داریم که آیه به ما هشدار بده دست به معیارهای بالا نزنید، الله تدخل فعل میزنه اصلا کاری به ملاکای بالا نداره. شما دستمون به اونجا نمیرسه که ما رو نهی بکنه طغیان در میزان نکنید. این یه میزانیه که در دسترس ماست که میگه طغیان نکن. میزان دور از دسترس رو که ما نمیتونیم طغیان بکنیم. نهایت طغیان من نسبت به عالم بالا اینه که به ملاک خورشید و زمین که 150 میلیون کیلومتر بگم خوشم نمیاد شما در این فاصله باشین، یه خود کم بشین، یه خود زیاد بشین، اونا میگن فضولی موقوف. تو با این وزن، تو با این قد، تو با این کی هستی داری حرف میزنی؟ این حرف حرف برخواسته از بیشعوریه. ما دستمون به طغیان به میزانهای عالم بالا که نمیرسه. میگه الله تطغوا فی المیزان، طغیان در ملاک زندگیتون نکنید، طاغی نشین. ملاک شما برای سالم زندگی کردن، برای درست زندگی کردن، برای صحیح زندگی کردن، همین جوری که در همه موجودات ملاک ها متعدده، در زندگی شما ملاک دوتاست. ستون فقرات حیاتتون دوتاست، یه ملاک قرآن، انزلنامه الکتاب و المیزان، کتاب یه ملاک. واو واو عاطفه است تو سوره حدید، یعنی کتاب یه حقیقت، میزان یه حقیقت دیگه است. دو تا ملاک فرستادم، انزلنا علیکم الکتاب و المیزان، یا انزلنا علیهم الکتاب و المیزان. یه ملاک کتاب، یه معیار هم میزان، اسمش، اسم یکیش قرآنه، اسم یکیش میزانه. خب این میزان اگر قانون و حلال و حرام باشه که تو خود قرآن هست دیگه، دوباره گفتن نمیخواد، معلوم میشه این میزان چیز دیگه است. این میزان یک کارش اینه که نذاره شما در معانی قرآن دچار تحریف بشید. این میزان راهنمای راه قرآنه. این میزانم باید هم وزن قرآن باشه، یعنی علم باید باشه، حکمت باید باشه، عدل باید باشه، فهم باید باشه، بصیرت باید باشه. اینا رو که ما در سقیفه نمیبینیم، که اونی که تو سقیفه میبینیم جنگه. انصار میگن صندلی مال ماست، حق ماست. مهاجرین میگن غلط نکنین، مال ماست و حق ماست. حالا تا این دعوا رو کی برنده بشه؟ مکه یا برنده شده؟ اینا میزانن، اینا معیار ساختن زندگی سالمن، اینا تکیه‌گاهی هن که ما بهشون تکیه بدیم دیگه ما رو جهنم نمیبرن. همه هشت بهشت رو قباله میکنن میدن به ما. چرا دروغ میگی؟ شما الان برو عربستان از تک تک این عربای وطنی بپرس اولی الامر که واجب الاطاعت کیه، شاهشون رو نشون میدن که حالا ویلچریه و داره میره طرف جهنم. میگیم خب این اول الام فیلمش هست، با بوش داره مشروب میخوره. میگه ما به گناه اول الامر کاری نداریم، حکمش بر ما واجب اطاعت. خودش نماز نمیخونه، عرق میخوره، اون چیز نیه، از اول الامر بودن نمیندازه تش. چرا دروغ میگین؟ یعنی اینا هم وزن کتابن؟ فانزلنا معهم الكتاب والميزان. به امام باقر گفت یا ابن رسول الله، تو این آیه که خدا میگه وزن و بالقسطاس المستقیم، همون میزان، این که مبهمه برای ما، ما نمیدونیم قسطاس مستقیم چیه. جمله است، یک کلام حکیمانه است. فرمود نه، القسطاس المستقیم، والله قسم خود که در هر شکیرم ببنده، القسطاس المستقیم والله علی ابن ابی طالب. این میزان در این معیار علم هست، بی ساحل عدالت هست، بی ساحل ارزش‌های الهی هست، بی حدود. این میزان زندگی قسطاس مستقیم که بعد جمع میاره خدا در قرآن که یه نفر علی نیست، علی میزان اول بعد پیغمبر. الله تطقو فی المیزان، نسبت به علی طغیان نکنید، چون همه زندگی تو میشه فساد. حتی فهمتونم از قرآن فاسد میشه. هر کافر نجسی رو اون وقت میان میگین اولی الامر. و اقیم الوزن، تو زندگیتون اقامه کنید ترازو رو، ترازو رو کنار نزنید، ترازو رو تعطیل نکنید، ترازو رو نبرید تو صف مأموم بشونین بگین حرف نزن و الا گردنتو میزنیم. اقیم الوزن ولا تخسر المیزان، از ارزش میزان کم نکنید. نگید علی و معاویه، نگین یزید و حسین ابن علی. ولا تخسر المیزان، علی افق صفات منه، معاویه افق تجلی صفات ابلیسه، کم نکنید ارزش اهل بیتو. نشینین بگین یه جنگی بوده اینا اعدادشون عددشون کم بوده طبیعتا مغلوب شدن و کشتنشون. کم نکنید، اینا اومده بودن چراغ توحید رو خاموش کنن، اومده بودن همه انبیا رو بکشن، اومده بودن پرونده قرآن رو خاتمه بدن. نگین دوتا با هم جنگ داشتن، بگین جنگ حق و باطل، جنگ نور و ظلمت، جنگ خدا و ابلیس. کربلا جنگ جنگ خدا و ابلیس بوده، ولی دست خدا در این جنگ حسین بود، دست خدا در جنگ جمل علی بود، دست خدا در جنگ صفین علی بود. ولا تخسر المیزان، هی ارزش اینا رو نیارین پایین. ولی بیچاره هایی که از قرآن خبر ندارن، همینجوری میبافن و میگن. ما فقط بیاید در روایات ببینید برای اونجایی که اینا دفنن چه حرفایی زده شده، فقط محل دفنشون. حالا خودشون که خودشونن و جلوه وجود مقدس پروردگارن، یه روایتی رو زراره نقل میکنه. زراره برادران حدش حد بسیار بالاییه، بسیار بالا، که ای کاش نمکی از اون زراره و معنویتش خدا به ما عنایت بکنه. زراره کسیه که وجود مبارک امام صادق می‌فرماید جزء صدیقین عالمه و جزء مقربین عالمه و می‌فرماید جزء چهار نفر رفیقای جونجونی بابام امام باقره. و روز قیامت وقتی زراره از قبر دراد، من و بابام امام باقر میدوییم، یه دستشو بابام میگیره یه دستشو من، هر جا خدا ما رو برد با خودمون میبریمش. زراره کسیه که وقتی مرد امام صادق با تکون خوردن شونش گریه میکرد براش. کتاب شریف کامل و زیارات که من نگاهم به این کتاب، این اگه نسخه دکتر مریضتون رو خوب نکرد، این کتاب رو بکشین به صورت و بدن مریضتون. اگر خدا برای خوب شدنش راه باز کرده باشه با این کتاب شفا میگیره. مرحوم محدث قومی چشمش کم نور شد، داشت نزدیک به کوری میکشید، بردنش بغداد، دکترای چشم امروز دوا دادن خوب نشد. فرزندش برای من نقل کرد، من واسطه دومم، گفت به مادرم گفت کتاب اصول کافی رو از تو تاخچه بیار. گفت قربونتون برم، شما که نمیتونین بخونین دیگه، کلمات رو نمیبینین. گفت نمیخوام بخونم، ورد بیار. مادرم کتاب رو بهش داد، مالید به چشمش، بعد وا کرد شروع کرد به خوندن. مادرم گفت چی شد؟ گفت دوا جواب نداد، دوای اهل بیت جواب داد. این دوا همه جا جواب میده، همه جا. اینه که میگه الله تدخو فل میزان، از کنار اینا رد نشین، جایی دیگه نرین، لا تدخو. زراره امام صادق بهش میگه، راجع به ابی عبدالله میگه، یا زراره چه کردن کربلا؟ شما هنوز آتش این داغ از بچگی تا حالا تو دلتون سرد نشده؟ مگه چقدر وابسته به ابی عبدالله؟ ما که خیلی آمون مادرای به اون مهربانیمون مردن، چرا الان گریمون نمیگیره؟ شما بعضیاتون مادراتون از دنیا رفته، من مادرم بسیار انسان بزرگواری بود، یه سید عجیب و غریبی بود مادر من، اما چرا الان اسمشو میارم گریه؟ چون گریم نمیاد، تموم شد، داغ تموم شد. اما پیغمبر میگه داغ حسین من تموم لا یبرد و عبد تموم میشه. اگر یه روزی بیان سر قبر ما ببینن لاله قرمز اومده بیرون، لاله ای کان ز پی مرگ دمد از گل من، خبری میدهد آن لاله ز داغ دل من. روایت مفصله، بذاریم یه وقت دیگه من این روایت رو بخونم. چرا؟ برای اینکه مصیبت امروز از سنگین ترین مصائب کربلا بود. روایت رو گذاشتم کنار. یه نکته ای رو مرحوم مجلسی دارن، باریکلا به مجلس، شریک در مجلس امروزتون بشه. میگه انبیاء خدا به این سرعت اهل نفرین نبودن. نوح بعد 950 سال نفرین کرد، پیغمبران دیگه اهل نفرین نبودن، ائمه ما اهل نفرین نبودن. اصلا عجله نمی کردن تو نفرین، یا نفرین نمی کردن. اما تا علی اکبر اومد پیش بابا گم میخوام برم، فصاح الحسین ابی عبدالله داد کش. صدا زد عمر سعد قطع الله رحمک، خدا ریشه تو بکن. عباس هم رفت این حرفو نزد، اسقرم برد نفرین نکرد. نوشتن ابی عبدالله شدید به این پسر دل بسته بود، خیلی دوستش داشت. همیشه میگفت خدا نیاره روزی اکبر از من چیزی بخواد، من نتونم جواب بعد نفرین رو به پروردگار کرد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. خدایا میبینی چی کار دارن میکنن، خدایا میبینی چه داغی به دل من میخوان بذارن. لقد برز علیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خدایا ازش تقنا، هر وقت همه ما مشتاق دیدن پیغمبر بودیم، پیغمبر که نبود، میگفتم برن اکبر رو بیارم، چون من پیغمبر رو دیده بودم، میگفتم این قیافه قیافه جدمه، نگاش کنی. هر کی اومد اجازه گرفت با همون لباسی که تو خیمه عوض کرده بود اجازه داد، گفت برو. به اکبرش گفت عزیز دلم وایسا، به خواهر گفت کمربند چرمی بابام علی رو بیار. خدا ابی عبدالله کمربند و بس کمر بچه. میگن که گفت جلوم را برو، اما من روایاتو که 4 صبح امرو بررسی میکردم، وقتی کمربند و بس تمام آغوششو باز کرد، گفت پسرم بیا بغله. عجب تماشایی. تمام خانوما و دخترای محرم گوشه پرده های خیمه هاشونو کنار زده بودن، داشتن منظره رو نگاه میکردن. پدر تمام محبتشو داره اظهار میکنه، بچهشو بغل گرفته، طول کشید تموم شد، از بغل بابا که اومد کنار، کاری که برای هیچکی نکرده بود. خود ابی عبدالله یه اسب ویژه‌ای بود به نام عقاب، خودش رفت و مهار اسب رو گرفت، خودش رو برد جلو، برای بچهش رکاب گرفت. علی سوار شد، گفت بابا برم برو، اومد بره. تمام زنا و دخترای محرم ریختن بیرون، حلقه زدن، لباسشو گرفتن، دهنه اسبو گرفتن، گفتن ما غریبیم کجا میخوای بریم. نرو امه سرشو گذاشته روزین، سکینه دامنشو گرفته، هی دارن داد میزنن وا غربتا کجا داریم میدیم. حضرت سکینه میگه من یه مرتبه چشمم به بابام افتاد، دیدم این آدم محتضر داره نفس میکشه، نفس بابا در نمیاد.
خانوما و دخترها رو به اون حال ابی عبدالله دید. هیچ جا نداره ابی عبدالله گریه بلند کرده باشه، فقط همینجا بود مثل شماها گریه کرد، داد میزد، وای میگو آه. اومد جلو، دست زینب رو گرفت، سکینه رو گرفت، رقیه رو گرفت، گفت دم ولش کنی، جلوشو نگیری. همه رفتن کنار، راه افتاد. همه زنا با ابی عبدالله و دخترها برگشتن طرف میدان، داشتن رفتنشون میدیدن. گاهی روزین بر میگشت، عمه رو میدید، بابا رو میدید، چی کار کنم؟ رفت جن کرد، پیش خودش گفت برگردم، هم زیارت امامه، هر یه قدمش ثواب 90 حج و عمره قبول شده داره، هم بابا دوباره منو ببینه دلش شاد میشه، برم بابا رو دل شاد کنم. نیم ساعت دیگه میخواستی چی کار بکنی؟ حالا برگشتی بابا رو شاد کردی؟ نیم ساعت دیگه بابا رو میخواستی چی کار کنی؟ آه بچه‌شه، دوست داره برا بابا ناز کنه. گفت عبتا العتشو قد قتلنی، آب بهم بده، آب. خیلی عجیبه، ابی عبدالله فرمود اکبرم برای امیرالمؤمنین، برای پیغمبر، برای من، ستاییمون خیلی سنگینه که چیزی اما بخوایم اما نتونیم جوابتو. اگه بابام علیم بود الان وضع منو داشت، اگه پیغمبر بود و از او آب میخواستی و آب نداشت خیلی سنگین بود. پسرم دیگه بیشتر نمون، برو. منقذ مری، گفت ننگ عرب به دامن من، اگه داغ اینو به دل حسین نذارم. می اومدی از جلو حمله می کردی تا جواب تو می داد. اول محاصرش کردم، اشاره کرد به یکی با نیزه زد به گلوی علی اکبر، حرکت کرد کلاهش افتاد. حسین جا، حسین جا، خدایا، خدایا در این کامل و زیارات امام صادق فرمود هر جا دوره هم جمع میشن شیعیان ما به شدت گریه میکنن، روح مادرم زهرا میاد اونجا. خدایا زهرا رو نذار بیاد، ما یه خود امروز روزه بخونیم. Oh! زیر چشم شکافت، خون فواره زد جلو چشم اکبر رو گرفت. اسب را پیدا نکرد ببرتش، گیر کرد. فقط تونست بگه ابتا علیکم السلام. ابی عبدالله مثل باز شکاری اول اومد میدان، زمین رو نگاه کرد، دید جنازه بچهش نیست. یه مرتبه توجهش به درون لشکر، دید هرچی دست داره میره بالا، میاد با این چیگار گرد.